موضوع معرفی کتاب در حوزه سواد آموزی.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
سلام، آتنا عبدالوند هستم، کارشناس مجری.
سلام، هانی عظیم‌زادگان هستم، از رادیو گفتگو با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص داره به معرفی کتب سواد رسانه‌ای.
صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. همچنین میتونید این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا از بخش آرشیو دانلود کنید. شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو 301035 که پل ارتباطی ما با شماست و میتونید از این طریق نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو ارسال کنید و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست.
بله خانم عبدالوند، همونجور که این برنامه اختصاص داره به معرفی کتب سواد رسانه‌ای، بهتره بیشتر در این مقوله صحبت کنیم. با توجه به اینکه دانشجویان یک گروه کلیدی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هستن، بررسی اینکه چه چیزی این نیازهاشون رو برطرف یا هدایت میکنه ضروریه.
شناخت الگوهای رفتاری مختلف در استفاده از رسانه‌های اجتماعی بسیار مهمه و میتونه در آموزش مهارت‌های سواد رسانه‌ای کمک بزرگی داشته باشه.
بله دقیقا همینطوره. در واقع داشتن درک صحیح یا به انگلیسی different behavioral patterns in the use of social media، یعنی الگوهای رفتاری مختلف در استفاده از رسانه‌های اجتماعی، منجر به ارائه خدمات آموزشی در حوزه سواد رسانه‌ای میشه.
بله، داشتن الگوی مصرف مناسب و بهینه‌سازی آموزش از طریق شبکه‌های اجتماعی این روزها امری ضروریه. شناخت الگوی مصرف کاربر و به طور تخصصی تر کنشگرای فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی از اهمیت زیادی برخورداره.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتاب‌ها و محتوای کتاب‌ها و خود کتاب‌ها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمی‌گیرد.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاسبی، چه مردی، چه زنی، هر کی هستید، در هر سنی که هستید، در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن، الا ماشاءالله کتاب هست. یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه، بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون، سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خوندن دارید؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. مثلا تعجب میکنه.
چقدر وقت ماها در رفت آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستنها، توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدنهای بی خودی تلف میشه؟
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
انس با کتاب در خانه، در محیط کار، در بین راه، ببینید چه خواهد شد در جامعه ما.
بله، مهمون برنامه امروز ما خانم بیتا قلندر، مترجم کتاب یادگیری از طریق شبکه‌های اجتماعی هستند. علاقمندان میتونن کتاب یادگیری از طریق شبکه‌های اجتماعی رو از کتاب فروشی دانشجو واقع در خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران پلاک 31.54 و نسخه الکترونیکی اون رو از سایت کتاب راه تهیه کنند. ابتدا یک معرفی از ایشون داشته باشی.
خانم بیتا قلندر متولد 1366 و دانشجوی دکترای زبان انگلیسی هستند. تا به حال چندین مقاله رو به رشته تحریر درآوردن و چندین کتاب رو ترجمه کردن و حدود 10 سال به عنوان کارشناس روابط عمومی منطقه 7 فعالیت دارند.
همکنون تماس تلفنی با خانم قلندر خواهیم داشت. سلام خانم قلندر، وقتتون بخیر. اولین سوالی که میخوام ازتون بپرسم اینه که چه چیزی باعث شده که شما به ترجمه سواد رسانه‌ای و این حوزه روی بیاری؟
بله، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه. وقت شما هم بخیر. عرضم به حضورتون که همونطور که مستحضر هستید، با استفاده روزافزون شبکه‌های اجتماعی نیاز به برقراری ارتباط و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بین افراد در حال افزایشه و داره بیشتر میشه. بنابراین شبکه‌های اجتماعی یک بستر آموزشی ایجاد میکنن. در قرن حاضر فناوری‌های علمی و ارتباطی پیشرفت‌های زیادی داشتن و همین امر هم باعث شده که محصولات و ابزارهای دیجیتال هم به همون اندازه افزایش پیدا کنند. چنین پیشرفت‌هایی به نوبه خودشون بر سیستم آموزشی هم اثرگذار بودن. بنابراین ضروریه که به این مقوله پرداخته بشه و یکی از راه‌هایی که ما میتونیم به این امر بپردازیم ترجمه و تألیف کتاب‌هایی که مرتبط با این موضوع باشه و کتاب حاضرم ارتباط مستقیم و تنگ و تنگی با این موضوع داره. بنابراین من این کتاب رو در واقع ترجمه کردم.
خانم قلندر، مخاطبین این کتاب چه کسانی هستند؟
مخاطبین این کتاب در وهله اول اون معلم های هستن که به دنبال استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان بسترهای آموزشی جدیدن. این که اونا ببینن که تحقیقات انجام شده روی اثرات یادگیری از طریق شبکه های اجتماعی نتایج مثبتی داشته، اقبال اونها رو به استفاده از این شبکه ها مسلما بیشتر میکنه. مخاطبای دیگه دانش آموزا هستن که اونها به نوعی ترغیب و تشویق میشن که از این شبکه ها استفاده کنن. البته همونطور که میدونید استفاده دانش آموزا باید بیشتر در جهت برآورده کردن اهداف آموزشی باشه.
درسته. حالا پس من اینطور متوجه شدم که فقط وجود بستر لازم نیست، یعنی کافی نیست، در واقع لازم هست ولی کافی نیست و خود آموزش برای مدرسان هم امری ضروریه. حالا سوالی که مطرح میشه که اینه که در ایام کرونا این شبکه‌های اجتماعی چطور میتونن به ما کمک کنن؟
عرضم به حضورتون که شبکه‌های اجتماعی توی این دوران یک نقش کلیدی رو ایفا میکنن. یادگیری آنلاین خب مزیت‌های خودش رو داره، امتیازات خودش رو داره، همونطور که توی این کتاب هم بهش اشاره شده، به اشتراک گذاری منابع فوق‌العاده درسی، مثلا پاورپوینت، لینک، تصاویر، بعضن فایل‌های ویدئویی از قابلیت‌هایی هستن که ما میتونیم این شبکه‌ها دارن، این فضاها دارن و ما میتونیم ازشون استفاده کنیم و همین که اینا باعث ایجاد انگیزه توی دانش آموزا میشه و فرآیند یادگیری رو تأثیر میکنه. معلمایی که توی این پروژه تحقیقاتی شرکت کردن، پروژه تحقیقاتی که در کتاب بهش اشاره شده، در نهایت بیان کردن که یادگیری دروس برای دانش آموزانشون خیلی جذابتر شده. حالا میتونیم این نتایج رو الان به دوره‌ای که داریم ازش عبور میکنیم تعمیم بدیم و بیایم توجهمون رو به مزیت‌های ارزان به حضورتون که شبکه‌های اجتماعی در این دوران یک نقش کلیدی رو دارن ایفا میکنن. یادگیری آنلاین همطور که میدونید مزیت‌های خودش رو داره و توی این کتاب هم بهش اشاره شده، مثلا به اشتراک گذاری منابع فوق‌العاده درسی برای دانش آموزا مثل پاورپوینت، لینک، تصاویر و حتی بعضن فایل‌های ویدئویی. اینا قابلیت‌هایی هستن که چه این فضاهایی در اختیار ما میذارن و همین هم باعث ایجاد انگیزه در دانش آموزان میشه و باعث میشه که فرآیند یادگیری تسهیل بشه. معلمانی که در این پروژه تحقیقاتی شرکت کردن، مثلا پروژه تحقیقاتی که تو کتابش اشاره شده، در نهایت بیان کردن که یادگیری دروس برای دانش آموزانشون خیلی جذاب‌تر شده. حالا ما میتونیم این نتایج رو به دوره‌ای که الان در حال عبور ازش هستیم، یعنی دوره کرونا تعمیم بدیم و توجهمون رو به مزیت‌های شبکه‌های اجتماعی معطوف بکنیم. ای بسا که با نهادینه کردن این روش‌ها در دوران پس از کرونا هم بتونیم شاهد بهره برداری از قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی برای بهتر کردن فرآیندهای یادگیری باشیم.
با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم. میریم آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسنزاده تبریزی میشنویم و برمیگردیم. با ما همراه باشید.
نشر تاریخ ایران کتاب بزرگی بر خاک نمناک به سایه از 10 بنای ایرانی میراث جهانی نوشته مجید شفیعی را برای گروه سنی نوجوان منتشر کرد. این کتاب شامل 10 قصه فانتزی و تخیلی از 10 بنای ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو است. مخاطبان اصلی این آثار نوجوانان و جوانان هستند، اما به سبب گستردگی موضوع و حوزه روایی آثار میتوان برای سنین بالاتر هم جذاب باشد. کتاب تصمیم گیری و اولویت سنجی برای کتابداران تالیف فرزانی شادانپور و محمد رضا مهربانی با معرفی اصول و روش‌های تصمیم گیری و اولویت بندی در حوزه تحقیق از سوی انتشارات کتابخانه ملی منتشر شد. انتشارات جهاد دانشگاهی کتاب رهبری در صنایع خلاق نوشته ال مالیا از فعالان رسانه‌ای را منتشر کرد و در پایان عبدالحق زموری پژوهشگر تونسی به تازگی کتاب تشیع در تونس را منتشر کرده است. او در گفتگویی ضمن معرفی کتاب خیزش دوباره شیعیان در عصر جدید را بررسی کرده است. چاپ سوم کتاب سرگذشت من اثر آنتونی ترالام و ترجمه زنده یاد علایالدین پازآزادی توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد. کتاب دانش اوتوپیا نوشته ایمانوئل والرشتاین با ترجمه محمد قفوری از سوی نشر ساد به چاپ رسید. قرن بیستم شاهد پیروزی ها و شکست هایی بوده که منجر به خودآگاهی دنیای مدرن شده است. در این کتاب ایمانوئل والرشتاین استدلال می کند که چگونه نظم جهانی که از این رویاها ها تغذیه می کنند در حال فروپاشی است. این نظریه پرداز نظام جهانی با اشاره به جهانی شدن تجارت، تغییر نهادهای کار و خانواده، شکست ایدئولوژی سنتی لیبرال و خطر بحران‌های عمیق زیست‌محیطی بر این باور است که سیستم دولت ملت دیگر کارایی ندارد. چاپ چهارم رمان کهکشان نیستی اثر مستند بر اساس زندگی نامه آیت الله سید علی قاضی طباطبایی نوشته محمد هادی اصفهانی توسط انتشارات فیض فروزان منتشر شد. کهکشان نیستی نام رمانی است که بر اساس حیات 81 ساله آیت الله سید علی قاضی طباطبایی توسط محمد هادی اصفهانی در شهر نجف اشرف به رشته تحریر آمده است. نویسنده سعی کرده تا زندگی آیت الله سید علی قاضی را از بد به ورود به نجف و آشنایی ایشان با اساتید و همچنین نحوه تربیت و سیر و سلوک شاگردان را به طور مستند به رشته تحریر درآورده و به تصویر بکشد. رمان خاک امریکا اثر جرین کامینز نویسنده جوان امریکایی از سوی نشر ورا منتشر شد. این کتاب که به عنوان رمان مطرح سال 2020 شناخته می شود توانسته توجه اکثر منتقدان را به خود جلب کند. کتاب فلسفه تربیتی امام موسی سرج نوشته معصومه عبدالی در 365 صفحه توسط انتشارات علمی و فرهنگی با همکاری مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی سرج منتشر شد. خسرو باقری استاد دانشگاه تهران و متخصص در زمینه علوم تربیتی و فلسفه در آموزش پرورش مقدمه بر این کتاب نگاشته است. انتقاد دینی و سیاسی در قرآن و سنت نوشته محمد حسن موحدی ساواجی توسط انتشارات دانشگاه مفید به چاپ رسید. نویسنده در این کتاب اثبات کرده که نقد رفتار حاکمان حق شهروندان است و دین نیز به این امر مجوز داده است. و در پایان هنر پدالگیری پیانو برگرفته از تفسیرها و نظریات دو استاد برجسته پیانوی کلاسیک اثر آنتوان روبنشتاین و ترزا کارنو و ترجمه حمید براری توسط انتشارات مؤسسه هنری ماهور روانه بازار نشر شد.
آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسن‌زاده تبریزی شنید. در خدمت خانم بیتا قلندر مترجم کتاب یادگیری از طریق شبکه‌های اجتماعی هستیم.
علاقمندان میتونن کتاب یادگیری از طریق شبکه‌های اجتماعی رو از کتاب فروشی دانشجو واقع در خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران پلاک 31-54 و نسخه الکترونیکی اون رو از سایت کتابراه تهیه کنند. با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص داره به معرفی کتب سواد رسانه‌ای.
صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. همچنین میتونید این برنامه رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا از بخش آرشیو دانلود کنید. شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو 301035 که پل ارتباطی ما با شماست و میتونید از این طریق نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو ارسال کنید و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. خانم قلندر، با توجه به مواردی که فرمودین، تعامل معلم ها و دانش آموز ها از طریق این شبکه ها چه نتیجه‌ای میتونه در پی داشته باشه؟
توی این شبکه ها چند نوع ارتباط تقویت میشن. در وهله اول اینه که معلم ها میتونن به صورت گسترده با همکارانشون توی مدارس دیگه، محیط های دیگه تبادل نظر کنن و بیان تجربه هاشون رو به اشتراک بذارن و بعضا در پاره مواقع به هم کمک کنن. از طرفی دانش آموزان میتونن با دانش آموزای دیگه حتی تو کشورهای مختلف ارتباط برقرار کنن و یاد بگیرن که فرهنگ‌های مختلف رو درک کنن و بهشون احترام بذارن. تعامل دانش آموزان با هم دیگه توی فضای خارج از کلاس علاقه دانش آموزا رو به درس ها زیادتر میکنه، بیشتر میکنه. همچنین که بتونن رویدادها رو مدیریت کنن و در واقع سازماندهی کنن فعالیت های اجتماعی رو، این هم به بهبود روابطشون و بیشتر شدن انگیزهشون کمک میکنه. اونا میتونن از اطلاعات روز و حتی اتفاقاتی که برای دوستانشون میفته حالا در راستای مسائل تحصیلی مطلع بشن و بیشتر با هم ارتباط داشته باشن.
ممنون خانم قلندر.
با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص داره به معرفی کتب سواد رسانه‌ای. بله، پس اینطور که متوجه شدیم، خب قاعدتا شبکه‌های اجتماعی و این ابزارها خب خیلی جذابه برای کلن جوانها، کودکان به لحاظ سرگرمی. پس در واقع میتونه نقشی هم در ترغیب دانش آموزان برای انجام کارهای گروهی در امر آموزش داشته باشه؟
دقیقاً، درسته. دقیقاً به همین نتیجه میرسیم که همونطور که خدمتون گفتم انگیزه دانش آموزا رو بیشتر میکنه و اینکه اونها رو تشویق میکنه که و براشون یک شرایطی رو به وجود میاره که بتونن افرادی که علاقه مشترکی دارن و توی گروه سنی هستن بیان یک فعالیت جمعی داشته باشن. در این کتاب هم گفته شده که ارتباط و مهارت‌های کارهای گروهی با بهره‌گیری از این ابزارهای تقویت میشه و شرکت در برنامه‌ریزی رویدادهای اجتماعی باعث میشه که افراد حضور فعال داشته باشن. به طور خلاصه میتونیم بگیم که استفاده از شبکه‌های اجتماعی شیوه یادگیری افراد رو میاد از حالت منفعل به فعال تغییر میده.
ممنون خانم قلندر که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین.
خواهش ممنون از شما.
زنده باشین. خدا نگهدارتون.
خدا.
علاقمندان میتونن کتاب یادگیری از طریق شبکه‌های اجتماعی رو از کتاب فروشی دانشجو واقع در خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران پلاک 31-54 و نسخه الکترونیکی اون رو از سایت کتابراه تهیه کنند.
به اتفاق همکارم خانم عظیم‌زادگان، شما رو با یک یار مهربان دیگر به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
کلید حل مشکلات اقتصادی در داخل کشور است. ما تو دنیای واقعی زندگی می‌کنیم، دنیایی پر از مسائل و مشکلات که روزانه با اونها مواجه میشیم و بر کیفیت زندگی ما و لحظه‌های عمرمون اثر گذارند. مسائل مشکلات اقتصادی مثل گرانی، تورم، بیکاری، رکود، مشکل تأمین مسکن و خودرو، واقعیت هایی که همه ما به نوعی باهاش مواجه شدیم و به دنبال راهکار مناسب براش هستیم و به این نتیجه رسیدیم که کلید حل مشکلات اقتصادی در داخل کشور است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مهدی موحدی هستم، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد. تورم دورقمی یکی از مشکلات تاریخی در 50 سال اخیر کشور بوده. هر از چندگاهی شوک‌های تورمی اقتصاد کشور رو با بی‌ثباتی روبرو کردن. برای مثال سالهای 56، 65، 74، 91، 97 و 99 ما با شوک‌های تورمی روبرو بودیم. سوال اینه، آیا این تورم راه حلی داره یا نه؟ اگر بخوایم خیلی ساده به مهمترین عوامل مؤثر بر ایجاد تورم‌های مزمن عمدتاً دو رقمی کشور در این 50 سال اخیر اشاره بکنیم، میتونیم از دو عامل مهم یاد بکنیم. اولاً وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی و ثانیاً ایجاد نقدینگی افسارگسیخته توسط نظام بانکی، که البته مورد اول یعنی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و به طور خاص اثر کاهش درآمدهای نفتی با ایجاد کسری بودجه میتونه اثر مضاعفی در ایجاد نقدینگی توسط نظام بانکی داشته باشه. بنابراین برای جلوگیری از تورم و خلاصی نظام اقتصادی از شوک‌های تورمی لازمه اولا با تمسک به درآمدهای مالیاتی پایدار و عادلانه بودجه دولت مستقل از درآمدهای نفتی بشه و ثانیاً با طراحی سازوکارهای نظارتی بر نظام بانکی از خلق نقدینگی افسارگسیخته جلوگیری بشه. این دو عامل میتونن به شدت بر کاهش تورم و مدیریت تورم اثرگذار باشن.
تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
تا ساعت 22 به اتفاق همکاران سید جواد سیدی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده در خدمتتونیم. با ما همراه باشید و این برنامه ها رو از رادیو گفتگو بشنوید. Thank you. ساعت 15 برنامه پرده آخر و موضوع بررسی 39 جشنواره تئاتر فجر. پانزده و پنجاب و پنج دقیقه برنامه کوتاه در ساحت خورشید. ساعت 16 برنامه تاریخ معاصر رو در ساعت 16 میشنوید. پارلمانتاریسم در ایران موضوع برنامه است. برنامه کاکتوس رو در ساعت 16:30 تقدیم میکنیم. گشتی در دنیای خبرها از دریچه طنز. او با ما حرف میزند. برنامه کوتاهی است در ساعت 17:25 تقدیم میشه. تفسیر قرآن کریم جزء 2 سوره مبارکه بقره. تا لحظه دیدار رو در ساعت 17:30 از رادیو گفتگو میشنوید. ساعت 18:30 برنامه آغاز یک پایان تقدیم میشه. بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، ابعاد داخلی و تقابلات فزاینده با همپیمانان آمریکا در جهان، اروپا، کانادا، ژاپن. برنامه مهراب روشن رو در ساعت 19:30 تقدیم میکنیم با موضوع کارکردهای مختلف مسجد. برنامه مشق شیدایی رو هم در ساعت 20 میشنوید. ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس، ادبیات حوزه دفاع مقدس موضوع این برنامه است. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، سپاسگزار میشیم از شما اگر که نظر خودتون رو هم با ما در میان بگذارید. با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و این هم یک تلفن مستقیم برای اظهار نظر شما عزیزان 27 86 10 35. و اما در این لحظه ساعت 15 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه پرده آخر. توجه بفرمایید، بررسی 39 جشنواره تئاتر فجر موضوع این برنامه است.